أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در بحث سفرهای روحانی سالک، سیر قوس نزول رو که تکوینن براش پیش اومده است با سیر قوس صعود که اختیارن باید در خودش شک بده، تو این فضا سفر چهار مرحله داره. سفر در قوس صعود چهار مرحله داره. خب زیاد شنیدین این نکته را که می فرمان قوس صعود متناظر قوس نزول کارش رو انجام میده. خب در قوس نزول چی شده است که حالا باید قوس صعود بر اساس قوس نزول سیرش رو انجام بده؟ در قوس صعود، قوس نزول از اون یگانگی وحدانی بی تعین عین ثابته حقانی سیر کرد تا به عالم عین خلقی رسید. شما در عالم عین ثابته خودتون مقام بی تعینید، اونجا به هویت حقانی. باز یادآوری کنم در سیر نزول هرچه انسان از اون مقام وحدانی نزول کنه، خب وجه تعین و کثرت و نسبتش بیشتر میشه. تو مطلع اول نظرتون هست دیگه که در مطلع اول که اولین مخلوق یعنی عقل اول مد نظر قرار گرفت، گفتیم چی؟ گفتیم این اولین مخلوق فقط ماهیتش در حد مخلوقیتشه، هیچ گونه نسبتی نداره. بعد بحث شد که خب نازل میشه، میاد مادون عقل اول، خصوصیاتش چیه؟ اون بیماهیتیش به ماهیت تبدیل میشه، چون هرچه میاد پایین محدودیت براش پیدا میشه و محدودیت یعنی تعین، یعنی کثرت، یعنی نسبت. داشتید اینا را یادآوری میکنم تا جایگاه این اسفار چهارگانه روشن بشه. وقتی روشن بشه میبینید بسیار جدی و علمی و دقیق و مبنایی و بنیادین است. بالاخره مخلوق در هویتش نسبت به حق، غیر مخلوق در هویتش نسبت به خلقه. خب در نسبت به حق که فقط قبول حق بوده است، خب حالا این نازل شده است، اومده است در مرتبه ملکوت، از ملکوت اومده در مرتبه ناسوت. خب اینجا شکل و نسبت و زن بودن و مرد بودن و اصفهانی بودن و تهرانی بودن و این دنیای این تاریخ بودن و اون تاریخ بودن، همه اینا اومد وسط و اینا متعینش کرد به محدودیت های که عرض شد. خب حالا این برای این که برگردید به مقام یگانگی و حضرت حق باید چه کار کنه؟ یه کلمه، باید سیری رو طی کنه که این تعین ها یواش یواش برند، کم بشن. خب نمونه سادش رو که خودتون دارید میگون، ما در معنای خودمون نباید زن و مرد بودنمون یه معنای اصیل برامون باشه، این مربوط به بدنمونه. این یه مسئله معرفتی که نیست، که یه مسئله سلوکیست. یعنی عبور میکنید از این تعین، تعین زن و مرد بودن. بعد مگه خودتون توی روحانیت خودتون نمیاید میگوید یعنی چی که من مهمتر از اینم، چون که نمیدونم پولدارترم، زوردارترم؟ خب مگه این مسئله را ازش عبور نمی کنی؟ خب یعنی چه؟ یعنی از یه تعین عبور می کنی. یعنی جایگاه سلوک و سفر رو اول خوب داشته باشید. اصل قضیه مهمه برای اون که ما می خواهیم شریعت رو در عالم تعین، چون بحث ما اینه در کتاب مصباح الهدایه، میخوان که جایگاه خلافت و ولایت رو از اون عالی ترین مقام که انباء خلی اسم اعظم الله هست در مقام سوق ربوبی، تا انباء در عالم عین و عالمش تشریع، این رو میخوایم بحث کنیم. یعنی کل این کتاب همینه. خب ما حالا برای این که این در قسمت و میزها، ما در موضوع انباء در عالم عین میخوایم بحث کنیم. اگه یادتون باشه قبلا در مطلعها انباء در عالم غیب رو بحث کردیم، غیب فیض مقدس، و قبلش در مصباح‌ها انباء در عالم غیب الغیوبی، عالم به اصطلاح احدی بحث شد. خب حالا فعلا پس کجاییم؟ میخوایم جایگاه نبوت و خلافت رو در این عالم عین ببینیم. خب برای این کار داریم سفرها را بابش با میکنیم، که سفر چهارم که انشاءالله بحث خواهیم کرد، سفر سیر از حضرت حق است بالحق فلخلق الالخلق، حالا بحث میشه. پس الان میخوایم به اینجا برسیم و بحثمون تموم شه. یعنی کتاب اگر تونست این رو به انتها برسونه که این خلافت از عالم اسم اعظم خلیفت اللهی تا تشریع عالم خلق همش در صحنه است، این کتاب دیگه حرفی نداره، رسالتشو انجام داده. خب اونجایی که ما داریم تو سفرها تاکید میکنیم هنوز تو این یک کلمه، این که تعینها که در قوس نزول همچنان شدیدتر و غلیظتر میشه، در سفر که در قوس صعود واقع میشه این به مرور کم میشه. خب دوباره همون مثال که میزنم، مثال زن بودن، اصفهانی بودن، ثروتمند بودن، زوردار بودن، خب اینها مگه یه تعیناتی نیست که ما را در این دنیای خلق نگه می‌داره؟ سفری واقع نمیشه. خب سفر اگه بخواد واقع بشه، یعنی ما از این تعینات آزاد بشیم. خب اولین سفر چی بود؟ مستحضرید که سفر بود که ما از خلق عبور کنیم به حق، یعنی کل ما سوى الله رو درش فانی بشیم. فانی بشیم یعنی چی؟ یعنی خودی ماوراء نظام مخلوقات برا خودمون بیابیم. خب ممکنه بگوین که کار آسونی نیست. بسیار خوب، روی کرد و رجوع رو که انسان تصحیح کنه، آروم آروم زمینه تجلیات حضرت حق کمک میکنه که این محقق بشه. در سفر دوم اگه یادتون باشه، سیر بلفل حق بلحق الالحق بود دیگه، اصلا بحث خلق اینجا نیست. چرا؟ چون اینجا سالک بیشتر با خدا آشنا میشه. در سفر اول از خلق به حق رجوع میکنه، فانی میشه نسبت به وجه خلقی خودش و باقی میشه به حق و وجه حقانیش که اون اتصال به حق است. در سفر دوم نه دیگه با اسما زندگی میکنه، تجلیات اسمایی داره که بحث شد، نمیخوام باز تکرار کنیم. در سفر سوم متن اینجور که من میگم بنویسید بهتر از ترجمه است. در سفر سوم صفحه 144 اینجوریه دیگه، سفر سوم سفر اینجور باشد: من الحق الالخلق بالحق. این بالحق باید اینجا اضافه کنیم. دارم تازه نظر آقای قمشه‌ای را میگم، حالا بعد نظر امام یک کمی متفاوته، ولی فعلا ما اینو عرض کنیم. عنایت هم داشته باشین که این نگاه مرحوم آقا میرزا قمشه‌ای یه نگاهیه که عموم عرفا این جمع‌بندی را به عنوان یه پایه قبول کردن. خب حالا حاشیه میزنن، یه دقتایی بیشتری میدن. اینه که عرض کردم اون جلسه هم اینا پایه بگیرید خوبه. خب پس از خود تیتر سفر ببینید چی گیرتون میاد، که ما در سفر دوم مگه فقط در اسما زندگی نمی کردیم؟ سیر اسما، اسمی از نوری سالک و برخوردار میکرد، تجلی اسمی و تجلی اسم دیگه و تجلی اسم دیگه، بعد جمع اینها یه توحیدی نصیب طرف میشد. علنم از نظر مفهومی اسم حی غیر اسم قدیره، اسم قدیر غیر اسم مثلا ممیته. اما در سفر دوم سالک به جایی میرسه که همه اینا یکی میشه براش. این دیگه اصلا عقلی ها اینا نمیشه، عقل بیاد وسط کار خراب میشه. اینجاست که گفت عقل بند ره روان است، ای پسروان رها کن ره عیان است ای پسر. اینجا اگه نه یه جایی که عقل کار ازش میاد، چون عقل اینجا معانی میفهمد، معنای حیات غیر معنای ممیته. اما در مقام قلب اینا همش جمع میشه و تا کسی این احوالات رو نشناسه بسیاری از زبان دین براش مبهمه. یعنی دین از مقام جمع توحیدی صادر شده است، نه از مقام فلسفه و فکر و کلام و اینا که نامال جای دیگه است. خب پس اینجا در سفر دوم داشته باشیم. حالا سفر سوم من الحق. چرا من الحق؟ چون داره از منزل دوم میخواد بره جلوتر. پس از نور حق و اسماء الهی منوره الالخلق. خب حالا میاد به سوی خلق. چرا میاد؟ این اصلا کاری به نبوت پیامبر نداره با. اینا بهش میگن انباء نفسی یا نبوت انفسی. این میاد به سوی خلق تا جایگاه حقانی خلق رو بفهمه. به تعبیر اینجا مرحوم آقا رضا قمشه‌ای اجمال گفتن، امام تفصیلش میدن. خب این خلق کدوم خلق است؟ یعنی خلق متعین عالم خارج یا خلق عین ثابته حقی؟ بهش میگن خلق حقی. در این سفر این پایین نمیاد، بالا میره، اما به کجا میرسه؟ به وجه خلقی حقی مخلوقات که میگن سر قدر. سر قدر شما عین ثابته شماست دیگه. در سفر سوم سالک به سر قدر مخلوقات نایل میشه. حالا تو بحث امام بهتر میگیم، حالا اینجا رو بخونیم. اما بالحق تو این سفر هست، یعنی من الحق الالخلق است، الالخلق فی اعیان ثابته، اما به نور حق است، منقطع از حق که نمیشه. متن رو با هم بخونیم از آقا محمد رضا قمشی. سفر سوم سفر از حق به سوی خلق بالحق است. در این موقف وی در مراتب افعال سلوک می کند، یعنی افعال مقام عقل اول بود، یعنی مقامی که مقام اولین مخلوق باشد، فعل خدا باشه و سهو تام برایش پیش می آید. چرا؟ چون در مقام فنای فنا جز حق ابدا هیچ کسرتی براش معنا نداشت، اون مقام محو می شد دیگه. خب حالا یک مقام بالاتر هست، اون مقام اینه که در عین اینکه همه چیز حق است و همه چیز نور حق است، اما در تعینات مخلوقات، در عین ثابتی مخلوقات، در وجه امکانی مخلوقات که تو جلسات دوم و سوم شرح سوره حمد حضرت امام این وجه امکانی اونجا بحث شد، که خب واقعیت اینه که امکان ذاتی شیء است. خب پس مال، یعنی مال خود شیء است. وقتی مال خود شیء است، حضرت حق امکان شیء را وجود میده. حالا این سالک در این مقام سفر سوم که به سوی خلق سیر میکنه، با چی روبرو میشه؟ با وجه امکانی مخلوقات در عالم علمی حضرت حق. بله، و خیلی لازمه اصلا اینجاست که اگه شنیده اولیاء معصوم هم میتونن حق رو ادا کنن، هم حق خلق را. خوب نکته ایه با، یعنی عجب، یعنی اینجاست که سالک میفهمه جای هر مخلوقی در هستی کجاست. در سفر چهارم تکلیف هر مخلوقی هم تعیین میکنه، اون بحث انباء تشریعی است. نه، اینجا فقط یک نوری از واقعیت نصیبش شد، مأموریتی در کار نیست. اینجا میفهمه که هر چیزی جاش کجاست، حق خلق و حق حق ادا میشه، که این پدیده از چه جهت به نور حق منوره، از چه جهت مال خودشه. این نکته ایه که بله، و سهو تام برایش حاصل میشود. خب سهو تام یعنی همین دیگه، یعنی وجه مخلوقی مخلوق در منظرش روشن میشه و باقی به بقای الهی میگردد. این باقی به بقای الهی خیلی بحث خوبیه، انصافاً هم به وقتش باید مفصل بحث بشه. یکی از عالی ترین مراتب توحید است. همینقدر جواب اونایی که میگن وحدت وجود که باشد، خب وحدت وجودی یعنی جز حق نیست دیگه. وقتی اینجا میمونن که خب اگه وحدت وجود است، پس مخلوق چی میشه؟ این که میگن مخلوق فانی میشه چی میشه؟ میگن به حق به صحنه میاد دیگه. واقعا احساسش احساس این که منم که میبینم دیگه نیست، این مال منزله قبلی بود، منزل شهود. اما شهود خودش شاهد حق هست، اما شاهد این که حق رو هم داره شاهد میکنه هست، این هنوز به اون حقیقت عالم که وحدت وجود است و همه چیز جز حق نیست نرسیده است، هنوز دوگانگی بین خلق و مخلوق براش هست. ولی در سفر سوم که عالی ترین سفر سوم عالی ترین منزل سالک هست و منزل چهارم دیگه بحث نبوت است و قضیه مأموریت انبائی وجود مقدس نبی الله. خب در سفر سوم دیگه این به بقای حق باقی است، خیلی تعبیر قویه، یعنی دیگه هیچ حتی خودش رو به عنوان خودش حس نمی کنه. شما دوباره برگردین درس رو نگاه کنید، واقعیت اینه که جز حق نیست در عالم. آخه اگه یه چیزی باشد حق هم باشد که اون وقت نمیذاره حق همه جا باشه، پس واقعیت اینه که جز حق نیست. خب این سوال براتون پیش میاد که اگه حق جز حق نیست چرا من حس میکنم که حق هست؟ خب هم که من حس میکنم حق هست یعنی در نسبت من حق اینجا نیست. میگم خب هنوز به واقعیت نرسیدی، ببینید دنبال مطلب ها بگیرید، هنوز به واقعیت نرسیدی، واقعیت اینه که جز حق نیست. میگم خب اگه جز حق نیست پس فنای فلاح یعنی بی خود شدن. میگم نه، اینم نه، به حق باقی میشی. به حق باقی میشی یعنی چی؟ یعنی هیچ احساسی از اینکه خودت هستی که حق رو حس میکنی نیست، اما اینکه حسی داری که حقیقت برات پیشت نزدت به نوری هست، این میمونه. نه اینکه نظر کنی به خودت که من حقا میبینم، این مال منزله قبلی. من چند بار اینا تکرار کردم، من کتابی یا دستگاهی بهتر از دستگاه خواجه عبدالله انصاری برای این مسائل نمیشناسم، به خصوص این که عرض میکنم از تو منزله 90 تا 100 هست. خب شما حساب کنین باقی به بقای حق حست حس الهی میشه بدون اینکه خودت حجاب این حس بشی، فقط حسی، حس حقیقت حیات در نسبتی که در عالم هست. حالا بعدن تو روایات ببینید چه روایت های عجیبی داریم. اینا رو نمیشه برای همه گفت که چرا ائمه یه مرتبه انا اذن الله، من گوش خدا، به معنای اینکه حس میکنم گوش خدا یا فقط شنوایی حضرت حق رو در من حس، در حس من هست. دوگانگی بین شنوایی حضرت حق و وجود مقدس مولا دیگه نیست. خب در میفرمان و در عوالم جبروت، جبروت یعنی هم عالم عقول، و ملکوت عالم نفوس، و ناسوت یعنی همین عالم تعینات خارجی سفر میکنه. این سفر حواستون باشه بر اسئال آقا محمد رضا قمشه همین اندازه بیشتر نگفتن، ولی اصل حرف همونه که امام میفرماد، یعنی آخرش در بواطن این عالم هست. بعد میفرماد و نصیبی از نبوت برایش حاصل میشود، لکن نبوت تشریعی ندارد. اینا میگن نبوت انفسی، یعنی جانش با حقایق عالم آشنا میشه، خبری از هر چیزی در این عالم براش هست. در این هنگام سفر سوم پایان یافته و سفر چهارم آغاز می‌گردد. سفر چهارم رو بخونیم. سفر چهارم سفر از، بازم متن عربیش بهتره، سیر از خلق بالخلق بالحق، سیر از خلق بالخلق بالحق. این بالحق هم حالا خود متنم داره، یعنی خب شما اونجا کجا بودی؟ شما اونجا در سفر سوم با خلق از وجه انفسیش بودید، از وجه عین ثابتش بودید، حالا با خلقید از وجه تعین خارجیه. حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه می‌فرمودن سخت در این قسمت زندگی پیامبر همین قسمت بود که آخه باید با این آدبا با این خیلی سخت است که با این کسرات و محجوبات که بعضی هاشونم موشون یه چیزایی میگفتن من اینجا نمیگم که چقدر صدمه میخوردن با بعضی از این صحابه زندگی کنه. فرمودن که شاید بز ما اوزیه پیغمبر تو روایت دارن هیچ کس به اندازه من از پیامبر اذیت نشد. ایشون میفرمودن که شما خودتون حساب کنید با کیا پیغمبر زندگی میکرد. خب متن با هم میخونیم. سالک در این مرحله مخلوقات و آثار و لوازمش را مشاهده کرده و ضرر و نفع آنها و نحوه بازگشتشان به خداوند و آنچه بدان سوی سوقشان میدهد را دانست. میدونن دیگه، یعنی خیلی حرف خوبیه، حالا اجمال زدن ولی حرف درسته که حالا میفهمه هر چیزی چه موقعیت داره، چه چیزی به نفعشه چه چیزی به ضررشه. عالم دست پیامبره، عالم که دست پیامبره، اگه میگه آقا حرام نخور، ربا نخور، قصه رزقت رو نخور، چون عالم دستشه میفهمه چه چیزی به نفع تو و چه چیزی به ضرر تو میفهمه. خب حالا که تو از اون عالم اومدی اینجا چطوری میتونی برگردی؟ گرز میکنم اگه کسی معارف و درست بفهمه محال از شریعت رو به راحتی ازش بگذره. این صوفی ها، من نباید اون صوفی، این مدعیان صوفیگری به تمام مشخص است که اشتباه دارن میرن. چرا؟ خب برای اینکه شریعت راه برگشت به اون حقیقت هست. خودم شریعت رو ول کنه که گرفتار کسرات میشه. متوهمن البته بعضی هاشون که نه ما به حقیقت رسیدیم و به یقین رسیدیم. یه حرف خواهی به یقین رسیدی بگو که این انصد با یقین را چطوری به دست آوردی؟ خب میگن با شریعت. خب علت محدثه، علت مبقی هم هست یا نیست؟ شما اون چیزی که شما رو به حقیقت رسونده است این دائم باید در صحنه باشه تا این رسیدن باقی بمونه. و مشخص هم از نمونش هم اولیاء معصوم، خود پیامبر. خود پیامبر مگه یه روز ترک نماز و روزه کردن؟ از این امور و نیز از آن موانع خبر می‌دهد که چه راهی هست، چه موانعی هست، چه کاری باید بکنیم. در این مرحله با نبوت تشریعی به نبوت میرسه که البته این دیگه مخصوص همه اولیا نیست. امیرالمومنین نمیرسن به نبوت، ولی به تمام اون انوار الهیه‌ای که پیامبر یافتن. فرمود چی؟ یا علی انک تسمع و ما اسمع، تو میشنوی اون چه که من میشنم، تو میبینی اون چه که من میبینم. در ومیز ده حضرت امام این رو یه مقداری به نظرم با دقت و جامعیت میگن. اونم طبیعیه که یه عالمی مثل آقا محمد رضا قمشه‌ای اومدن کلیات رو گفتن. خب معلومه حالا هر چی جلو میره باید با دقت بیشتر مسئله روشن بشه. خب دوباره موضوع گم نشه تا بحثا بتونیم بدانیم. موضوع همین سفر چهارم است در این به اصطلاح مشکات دوم. ما در اینجا میخوایم بگیم این خلافت الهیه که با اسم اعظم الله شروع شد که خلیفه اسم احدیست. خب این همینطور میاد تا به خلافت الهی در عالم عین ختم میشه. خب لازم میاد که این سفرها گفته بشه تا در سفر چهارم این ظهورش برامون معنا پیدا کنه. در ومیز ده حضرت امام اینجور میفرماند به نظر من سفر اول از خلق به حق مقید است. اونجا مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای بحث حق مقید نکردن، اما این نکته خوبیه. حق مقید یعنی همون فیض مقدس اگه یادتون باشه در مطلع یک خوندید که اولین جلوه حضرت حق عقل اول است و فیض مقدس، فیض اقدس که اصلا بحث خلق مخلوقیت براش نبود. خب حالا این سفری که میخواد صورت بگیره، سالک میخواد از خلق به سوی حق بره، با چی روبرو میشه؟ در عالم نور با عقل اول روبرو میشه. نوشت میگن خلق مقید که با رفع حجاب هایی که همان جنبه یلل خلقی هم و با رؤیت جمال حق در ظهور فعلیتش که در حقیقت ظهور ذات در مراتب موجودات هست صورت میگیرد. بحث گذشته اون از خوبه یادتون بیا. و چه خلقی باید یواش یواش بره کنار. و چه خلقی، و چه خلقی شما از جنسیت شما هست و نسبتهای اعتباری شما هست تا اونجایی که حتی این که شما خودتون رو حس کنید هنوز وجه خلقیه، این باید بره کنار چون جز حق در صحنه نیست. میفرماد نتیجهش چی میشه؟ حق رو در فعلیتش میبینیم. خیلی تعبیر خوبیه. خب در این رابطه اگه خودتونم دیدید چی میبینی؟ فعل حق میبینی. فعل حقم چیه؟ ذات هست در صفت خاص. پس ذات ها میبینین در فعلیتش. خوندین درسش ها اسماء الهی صفت حق هم در ذات هست در صفت خاص. خب حال انسان وقتی که سیر کنه دیگه همه چیزا فعل حق میبینه. فعل حق میبینه به این معناست که حق در صفت خاص در صحنه است. اینا میگن نگاه به ذات در فعلیتش. بحثشو داشتی. و این همان حالا اگه این کار کرد حالا با چی روبرو میشه؟ با جنبه یلل حقی، یعنی وجه حقی. ببینید شما یلل خلقی یعنی چه؟ یعنی وجهتون که به سوی خلق است. حالا مگه شما یه وجهی ندارین به سوی حق؟ وجه به سوی حقتون چی بود؟ این که فعل حقید. خب میگه که این سیر از خلق به سوی حق مقید یعنی سیری از یلل حق خلقی خودش به وجه یلل حقی، حق رو در فعلیتش میبیند. همه عالم براش فعل حق. به عبارت دیگر کشف وجه حق نزد اوز. یعنی اینجا تو مصباح دوم اون در بحث مشیت اگه یادتون باشه خوندیم که تو مطلعها خوندیم که تمام عالم صورت مشیت حق هست. اینجا همینا میگه، بفرماد به عبارت دیگر کشف وجه حق نزد اوست. یعنی وجه حق که همون جلوه مشیت الهیست رو این میبینه. یعنی برای سالک تمام عالم میشه صورت مشیت الهی و به عبارت خودی که وجه نزد حق. دیگه این خودی که نمیبینه، وقتی خودی نبینه تجلیاتی که میشه چی حس میکنه؟ که عالم همه وجه حق هست. و انتهای این سفر آن است که همه خلق را ظهور حق و آیات او میبینند. یعنی تمام عالم اتصال به حق دارن. حالا برادون پیش نیومده، به نظرم پیش اومده است. گاهی مثلا یکی بیاد گفت که آقا ما پدر تو را در میاریم، آبرو دار میبریم، تو دلت بگوید سگه کی، آخه تو کی که بدون کاری میکنی؟ خب یعنی چی؟ یعنی وصل به حق رو دارید. تو چی؟ من مثلا این کارو میکنم. چرا ته دلتون نمیلرزین؟ چرا بعضیا میلرزن بعضیا نمیلرزن؟ خب وقت آدم بفهمه که عالم در اتصال به حق است، من و بقیه نداریم، خب اینجا دیگه این پیش اومده است براش، این حالت اینکه عالم را آیت حق ببینه. حالا بعضی موقع توهم داره، بعضی موقع فریب میخوره، اما نمیلرزه که فریب میخوره که حالا نمیدونم چی میگن، رکود زیاده و حالا ما چی کار کنیم، ما بدن و مردم ها میلرزونن این حرفا. خب یه کمی ممکنه بلرزید، اما مؤمن از پا در نمیاد که بگید خب خدایا ایشالله میشد ما بریم آمریکا که دیگه از این مشکلات راحت بشیم. این مصیبت های نداشتن معارف و عبادات چقدر سخته. من گاهی به رفقا گفتم محال شما بچه مذهبی ها بفهمید که طرف که یه ماشین آخرین سیستم داره چقدر در قفلت و شعفه، و محال از که شما نداشتنهای خودتون را با نداشتنهای اهل دنیا مقایسه کنید. ما تا نده به قول آیت الله حسنزاده خدا حفظشون کنه، فرموندن که الهی همه میگوین بده، من میگوین بگیر. خب بگیر تا بیشتر تو را پیدا کنی. آخه اینم این فضایی که آدم برسه به اینجا سخت نیست، به این معنا که حالا شما فکر کنید خیلی بیگانه ای. بریم جلو. پس چی شد؟ و انتهای این سفر آن است که همه خلق را ظهور حق و آیات او میبینند. به اصطلاح این تعبیر را میخواید بالاش بنویسید، عالم فیض منبسط الهی میشه براش در سلوک. عالم میشه فیض منبسط الهی، عالم است و فیض منبسط الهی، کسی دیگه کاری نیست. که در اینجا سفر اول پایان یافته و سفر دوم آغاز میشود. حالا سفر دوم چیه؟ که آن سفر از حق مقید به سوی حق مطلق است. حق مقید رو گفتیم چی؟ سفر به نور عقل و همون فیض مقدس. حالا نه دیگه، میره جلو میره جلو، بنا شد هی تعیناتو بگذارد پشت سر. حالا با چی روبرو میشه اینجا؟ وقتی که تعیناتو گذاشت پشت سر، ببینین راه آسونه. با یکی همه امروز برام ما نوشته بود، انگار شخصی براش رد کردم، نوشته بود که آقا میگن که قونوی در فنای ذات رسیده است، بگون ببینم که تلمسانی رسیده است یا نرسیده است، نمیدونم بابا رکنا رسیده است یا نرسیده. نوشتم به من و تو چه، ما درده رفع حجاب هامون را داریم که چطوری از حق این حجاب ها را دفع کنیم تا با حق معنوس بشیم. من چی کار دارم که گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه ضرر دارد؟ به من و شما چه، بیکاره این آدم ها. بابا اهل مشکل من و شما چیه؟ اینه که آقا این نگذاریم این دردونه یه لوس پر روی به نام من اینقدر جلو من و شما ریافه بگیره. خودم برای خودم ها، ما چیم که اینقدر خودمون رو جلو بندازیم نگذاریم حضرت حق نور خودش را به ما بده. میفرماد که در سفر دوم دیگه شما حتی از این که حق را در جمال فیض مقدس و عقل نورانی ببینید میگذرید. به قول مولوی، یار را بی پیرهن میخواستم. اینجا پیرهن یعنی همین تعینات، آخرش یک نحوه ماهیت برای عقل اول هست. نه دیگه، حق را اینجا میخواد که همون به اصطلاح مقام احدی بهش میگن. در سفر دوم سالک از اسما هم یه نحوه عبور داره دیگه، اسما رو هم در مقام احدی میبینه، اسما رو به اسما نمیبینه. میریم جلو. در اینجا خب چی شد؟ بله، پس از سفر از حق مقید به سوی حق مطلق است. در این مرحله هویت وجودی نزد سالک نابود گردیده. خیلی عجیبه، یعنی تعینات خلقی دیگه نیست، هیچی جز نور حق عالم رو نگرفته است براش. تازه نور حق به توحید احدی و نه به اسماء واحدی. بله، و تعینات خلقی به طور کلی در نظرش نابود می شود و قیامت کبرایش با ظهور وحدت تامه برپا می گردد اینا بهش میگن قیامت کبرای انفسی، خیلی بحث خوبیه. اون کتاب معرفت نفس و حش رو به نظرم رفقا نگذارن از دستشون بره. اون کتاب خوبه که یه دور خوب خونده بشه. اونجا جناب ملا صدرا خیلی خوب این مسئله ای که قیامت کبرای هر کس ظهور میکنه، مگه شما در قیامت کبرا، قیامت کبرای عالم خلقی نه انفسی، آفاقی، حضرت حق ندا میده لمن الخلق، بعد تمام عالم در قهاریت حضرت حق، لمن الملک، همه عالم در قهاریت حضرت حق محبن. بر همین خود حضرت حق میفرماد چی؟ لله الواحد القهار. این تجلی دو شک واقع میشه، یکی تجلی به سالک واقع میشه، اگه اسم واحد قهار بر قلب سالک بخوره این دیگه هیچی از خودش هم حس نمی کنه. این در واقع فقط میشه نگاه به حق، هیچی از عالم برای این دیگه نیست، کسرت در عالم نیست. چطوری وقتی اون قیامت واقع بشه در یکی از مواطن قیامت، طرف اونجا داریم که طوریست که فقط از نور حق اونچنان مرعوب است و مقهور است که حتی نمیتونه جواب بده، جواب خود خدا جواب میده. جمله رو دقت کنید، میفرماد که در این مرحله هویت وجودی نزد سالک نابود گردیده و تعینات خلقی به طور کلی در نظرش نابود میشود، هیچی جز نور حق در منظرش نمیاد. این یه مرحله، اینه بهش میگم محو و هنوز صحوش جدا سال. و قیامت کبرایش، یعنی همون قیامت کبرای انفسی که از نظر خودش هیچی جز حق در صحنه نیست، با ظهور وحدت تامه برپا می شود. یعنی مقام وحدانی حق برای این جلوه می کنه و حق به مقام وحدانیتش بر او تجلی می کنه. در این مرحله سالک اصلا اشیا را نمی بیند و از ذات و صفات خود فانی می گردند. یعنی نور واحد قهار بر قلب این تجلی میکنه. ملا صدر اونجا خیلی خوب اینا بابشا باز میکنه که این نور وحدت قهاریه، این یه وجه شخصی در عالم برای انسان به وجود میاره، یه وجه آفاقی. بر همینم شما برای پیامبر دارین دیگه، حضرت فرمودن الان قیامتی قائم. برای پیامبر قیامتشون قائم شد، از چه جهت قائم شد؟ قیامت کبرای انفسی قائم شده. گیره اون قیامت که هنوز نیامده است که. چنانچه در این دو سفر، خب حالا یه تذکری میدن، اگه یادتون باشه مرحوم آقا محمد رضا قمشه یه راجب شطحیات یه نکته گفتن، نکته خوبیه، اما حضرت امام یه ظرائف را اینجا میگن، اینم جای بحث داره. ایشون اونجا گفت که در سفر دوم تجلیات الهی، دارم نظر آقای قمشه‌ای رو عرض میکنم، در سفر دوم تجلیات الهی که اومد، طرف وجه خلقی خودش رو دیگه نیافت. وجه چی براش موند؟ وجه ربی رب موند. خب حالا به خودش از جهت وجه ربی رب نگاه کرد، گفت سبحانی ما اعظم و شأنی، چقدر من بزرگم. مرحوم آقای محمد رضا قمشه‌ای میفرماد این به جهت اینه که اصلا وجه خلقیش نفی شد که بخواد خودش را بفهمد، میگه آخه من عبودیتم و این حرفا یعنی چه. این نظرش. حضرت امام بر اساس نظر استادشون میگن آخرش، این شرحش مختصر مانه منه ولی حرف مال امامه، آخرش اگر این در مقام توحید ناب بود، باید در عین تجلی وجه حقانیش از وجه عبودی خلقیش محروم نمیشد. توحید یعنی جمع ازداد دیگه، مگه خودتون نمیگونه و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن؟ خب وجه خلقی ضد وجه حقی است، اما در توحید غیر خدا در سالک الالله آخرش وجه حقانی که جلوه کنه باید این در صحو وجه خلقی هم باشه. پس اگر سالک در منزل دوم با اون تجلیات ناب ربوبی به شتحیات افتاد، نشون میده توحیدش یه نقصایی داشته. حالا با هم میخونیم: چنانچه در این دو سفر چیزی از انانیت در او باقی مانده باشد، شیطان او که در سینه اش جاری است، یعنی انانیت، انانیت یعنی من. شیطان گفت چی؟ گفت که من خیر و من دیگه، من بهتر از اونم. میگه این شیطان توه که یه منیت آخرش در منظرت داری. میفرماد وقت در او باقی مانده باشد، شیطان او که در سینه اش جای دارد به ربوبیت برایش ظهور میکنه. خودم کردم، خودم میدونم. قارون گفت چی؟ گفت خودم علمش دارم، علم اندی. خب و در این حالت شتح از او سر میزند و شتحیات همه ناشی از نقصان سالک و سلوک و باقی مانده انیت و انانیت است. لذا به عقیده اهل سلوک سالک ناچار است معلمی داشته باشد که او را به راه‌های اهل سلوک هدایت کرده و خود چگونگی آن را بداند و از جاده ریاضت‌های شرعی نیز منحرف نگردد، چرا که راه‌های سلوک باطنی غیر قابل شمارش و به تعدد انفاس مخلوقات است. اینا شما خودتونم، حالا این که بله آدم استاد داشته باشه این راه ها را بهش متذکر بشه خیلی خوبه، اما شما خودتون دقت کردید؟ همه من که اینجا نشستم قشنگ شما میفهمید کجا منیتم داره یه جور وسط میاد، کجا نه نمیاد. عرض کردم استادمون میفرمودن که امام را زیر نظر بگیرید. امام در طول این مدتی که داشتن بشریت هدایت میکردن هیچ وقت انانیت ازشون آدم نمیدید. دقت کرد مثلا فلانی هم میگه من این کارو کردم، من این کارو کردم، تازه با سه چهار تا دیگه هم که کرده است میگه من کردم و اینا. بعد شما میدین امام اصلا که خرم شهر رو خدا آزاد کرد، این همه بلند شده، حتما میدونی که فرمانده بلند شدن اومدن خدمت امام این کارو بکنیم. مرحله به مرحله که قفل میشد مثلا نزدیک به عدم امکان، امام فرمودن نه انجام بدین حل میشه. خب بعدم یه کلمه از این حرف های هره چه فرمودن 30 سال زیر نظرشون بگیرید ببینید که اصلا یه من وسط نیست. خب این را مقایسه کنیم، میخوام نتیجه بگیرم که شما وقتی منو نگاه میکنید میبینید قشنگ معلوم است اینجا حجاب انانیت اومد وسط، اینجا نیومد. خب خودتون رو گفت که ادب از که آموختی؟ از بی ادب ها. قشنگ میشدم خودشا بپا، یعنی از بقیه خودمون را بپایم. المؤمن و مرآتون، مؤمن میشه حالا استاد گیر نیارید حواستون جمع باشه و برکاتش هم که خودتو همینجا میدونی ما بتونیم از این حجاب بین خودمون و خدا آزاد شیم. نسبتی ما توی عالم نداریم با کسی جز با خدا. خب این رو نگذاریم غلبه کنه این نسبت های اعتباری. خب اون وقت این شتحیات و اینا برطرف میشه، پرت و پلا گفتن ها میره. بعد امام میفرماند که حالا پس اگر عنایت الهی شامل حالش شود، چند تا نکته ظریف هست همین میگیم این سفر رو در همین جا جمعش میکنیم، اما باید دقت بفرمایید. یعنی در واقع اگر عنایت الهی نصیبش بشه، یعنی در واقع ببینه انیت و انانیتش رو، خب عبور میکنه از این شتح، یا اصلا شتح براش پیش میاد. برای ائمه معصوم دیدین ائمه با اون همه اون صبی حجابی یک کلمه از این حرفایی که اینا زدن ما اونجا نداریم. درسته ما اینجا هم توجیه میکنیم، میدونیم اینا آدم های خوبی هن، نقص در سلوک است، نه اینکه آدم های کمی باشن، اما برای ائمه اصلا ما این حرفا را نداریم. خب میگه که اگر عنایت الهی نصیبتون بشه، بعد میفرماد که یاد باشید عنایت الهی مال اون اول است، مقام عین ثابته، یعنی مقامی که خلاصه تصمیم گرفتی که چی بشی از اونجا باید کار ده حل کنی. این بحث عیان ثابته را زیاد شنیدین، ما هم پراکندگی بحث کرده، ولی اگه بتونی همواره دنبال کنید میفهمید که چقدر برکت تو این معرفت خوابیده. چون بعضیا ازش معنای جبر میگیرند و میگن خب پس اون اول که ما کار خراب کرده پس دیگه چه فایده. خب اول با چی کار خراب کردی؟ با اختیار. حالا اختیار که هنوز هست، خب درستش کن. این یه جواب. یه جواب این که بالاخره یکی از این عزیزان بعد از جلسه اون هفته از ما سوال کرد، گفتیم که خب اولت خرابه، گفتی هنجی کنی آخه هیچی ولد نیست اومده این سوال میکنی. خب این به معنی نیست جبره، خب اولت خرابه، خب آخه این سوال نکن. بنده خدا تو خب بالاخره هر علمی مقدماتی میخواد. ببین این واژه از اول و میترسم و اول خرابه، با یعنی آقا ما انتخاب اولیش مسئله شو باید حل کنه. خب این یه مکالمه با گفتمان منطقیه که تو این معرفت خوابیده. همیشه میگن هر علمی زبان خاص خودش داره، ما بدون زبان بشناسیم. همه مقدمات هم میگم که این متن که حالا میخوایم بخونیم درست نگاه کنیم. پس اگر عنایت الهی شامل حالش شود، وقتی تو پرانتز میگن چی؟ که عنایت الهی یعنی مقام تقدیر استعدادها. تقدیر استعدادها یعنی چی؟ یعنی همون مقام عین ثابته‌ای که این برا خودش شروع کرد. خب چطوری شروع کردی؟ بعد از محی‌الدین یه جمله میارن، چنانچه ابن عربی گفته وجود قابل جز از فیض اقدس حق نیست. یعنی وجود شما را کی به شما میده؟ فیض اقدس حق به شما میده. حالا شما چی برای خودت قبول کردی؟ هرچی قبول کردی همونی. خب پس حالا اگه اینا بگن آقا عنایت الهی را باید از اول پیدا کنی، یعنی این که ببین تو چه انتخابی برای شخصیتت کردی. من و شما اگه یه خود یواش یواش آماده باشید رو بحث عیان ثابته، میرسید به این که خودتون رو در یک تعریف کلی میشناسید. تعریف کلی خیلی عجیبه که بعضیا حالا دیدین دیگه گناه میکنن ولی در تعریفی که از خودشون کردن چیزی نیست. بعضی ها یه مکروه انجام میدن، تعریفی که از خودشون کردن چیزیه. این تعریفات که خودت از خودت کردی. ولی مثال من مثاله خیلی دقیقی نیست و مسئله بالاتر از این مثال است. توی این مثال مفهومیه که زدم، بحث ما وجودیه. خب حالا میخواستم بگم که پس حرف محی‌الدینم برمیگردد به این که پس اگه عنایت الهی نصیب انسان بشه که در سفر دوم خودی را یافته باشد که متوجه باشد که باید ربوبیتی برای خودش قائل نباشد، نور رب با در کنار وجه خلقی خودش بیابد. میخونیم بحثا میگه اگر عنایت الهی شامل حالش شود او را به خود باز میگرداند و سالک سفر سوم را آغاز میکند. دیگه حالا میتونه سفر سوم آغاز کنه، وگرنه در چی میمونه؟ در همون سفر دوم که میگه خودم خیلی خوبم. و زیاد داریم، من بسیار بسیار کم میشناسم سالکی که تونسته باشد به سفر سوم برسه. عموما یک جا عرض کردم، حالا تو این کتابی است که تحت چاپ هست، میدونم هم همونجا رفقا متوجه نمیشن خیلی وقتا، اونجا نوشتم عرض شده است که اگر کسی به شهود خودش دل خوش نباشد احترام به شهود بقیه میگذارن. کم کسی داری. اون من انگار طرف اینقدر با این شهود خودش حال میکنه و کیف میکنه نمیتونه عبور کنه، یه مرحله بالاتریه. این سفر سوم پس اینجور شروع میشه که طرف ربوبیت خودش برد به حاشیه و عبودیتش بیاد وسط. بحثا میخون ما جمعش میکنیم. بله نه دیگه همینجا باشد. و سلام الله علی محمد و آله.